در خدمت خانم دکتر هستیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما است. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1744 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد جهان در سال‌های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه‌های سنگینی را برای خانواده‌ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کاری نکرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشریح کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این را هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. بیمار ابتدا حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی‌ها بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می‌شود که قابل درمان هستند. اما متأسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی‌توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر می‌گویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیش رونده بیماری به تدریج سایر قسمت‌های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام بر رمضان، ماه خوب بندگی. سلام بر رمضان، ماه استغفار و توبه و نیایش. سلام بر ماه نزول قرآن، ماه تلاوت قرآن و ماه همنشینی با قرآن. و سلام بر شما مؤمنان خداجو که دل و جانتان را آماده ورود به ماه عشق و بندگی کردین. حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه را به همه شما بندگان خوب خدا تبریک و شاد باش میگیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست: 1800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش‌ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است، میانش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 45 تا 48 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات.
بیم دادن یکی از روش‌های پیامبر برای بازداشتن گناهکاران از گناه و ترغیب آنان به نیکوکاری بود. آیات فراوانی در قرآن کریم کافران و مشرکان را به دوزخ و عذاب الهی وعده داده است. هرچند وادار کردن آدمیان به اسلام آوردن از راه تهدید ایدئال نیست، ولی هدف اصلی در این بیم دادن است و شاید همین کار پیش زمینه باشد برای روی آوردن و پرهیزکاری.
آیات 43 و 44 سوره مبارکه هجر در همین زمینه نازل شد و بیان داشت: و دوزخ میادگاه همه آنان است، هفت در دارد و برای هر دره گروه معین از آنان دسته‌بندی شدند.
هرچند این آیات تهدیدآمیز نتوانست دریچه از نور بر روی قلب سیاه مشرکان بگشاید، ولی مؤمنان را به وحشت افکند و به اندیشه واداشت. حتی سلمان فارسی که نزدیکترین شخص به پیامبر اکرم بود و پیامبر او را از خاندان اهل بیت علیهم السلام می‌دانست، به هراس افتاد. هنگامی که مسلمانان این نگرانی و اضطراب را در رخسار آن یار شناخته شده ی رسول خدا دیدند، بیش از پیش ناامید شدند. سلمان آرام و قرار نداشت. از این سو به آن سوی مسجد می رفت. یاد خدا می کرد و بدنش می لرزید. آن روز به خانه رفت و دیگر به مسجد نیامد. سه روز بعد او را با چهره رنگ پریده و بدن لرزان در گوشه ویرانه بیرون از شهر یافتند. او سر به سجده نهاده بود و با آه و ناله اشک می ریخت و از خدا آمرزش می خواست. زیر بازویش را گرفتند و او را نزد رسول خدا آوردند. همین که پیامبر را دید، آیات تهدیدآمیز الهی را یاد آورد و به لرزه افتاد. پیامبر اکرم علت را از او پرسید. سلمان لحظه به چهره پیامبر نگاه کرد، سپس نگاهش را فرو گرفت، سر به پایین افکند و گفت: یا رسول الله، هنگامی که آن آیات تهدیدآمیز را درباره دوزخ شنیدم، هراسیدم و نتوانستم تاب بیاورم. در این هنگام خداوند آیات 45 تا 48 سوره مبارکه هجر را درباره بهشت و ویژگی‌های بهشتیان نازل کرد. این مسئله از اصول تربیتی است که دستندرکاران تربیتی در خانه، مدرسه و اجتماع باید آن را به کار ببندند. یعنی مربی باید گاه تهدید را به کار گیرد و گاهی از تشویق سود جوید.
ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین.
به یقین پرهیزگاران در باغهای سرسبز بهشت و در کنار چشمه ها هستند. فرشتگان به آنها میگویند: داخل این باغها شوید با سلامت و امنیت. هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمی رسد و هیچگاه از آن اخراج نمی گردند.
تشکر و سپاس از همراهی شما. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 23 سوره عبس با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري
وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-23 سوره عبس بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله الله
در وادی نور
سبحان الله حمد
نصیر جان حسینی از هرات از دوستان خوب شنونده ما پیام فرستادن. نوشتن انسان باید برای بخاطر سپردن آموزه های قرآن همیشه آن را مطالعه کند. به همین خاطر در روایات زیادی مطالعه و تلاوت قرآن سفارش شده. در همین راستا روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به سلمان وجود دارد که می فرماید ای سلمان قرآن بخوان، چرا که تلاوت قرآن کفاره گناهان و سپری در برابر آتش و بازدارنده از عذاب است.
قرآن چراغ منزلت
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم و در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات سوم و چهارم سوره تحریم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.
به خاطر بیاورید هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود. هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد گفت، چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود، خداوند عالم و آگاه مرا با خبر ساخت.
این تتوبا الی الله فقد صغت قلوبكما و این تظاهر علیه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
اگر شما همسران پیامبر از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته، و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید کاری از پیش نخواهید برد، زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند.
در ادامه آیات قبل که رفتار نادرست برخی از همسران پیامبر را نسبت به آن حضرت بیان کرد، این آیات می‌فرماید: غیر از حسادت، یکی دیگر از کارهای ناپسند برخی همسران افشای راز بود، در حالی که وظیفه همسران حفظ اسرار یک دیگر است. چنانکه در تاریخ آمده است رسول خدا مطلبی را به عنوان راز به یکی از همسرانش گفته بود و از او خواسته بود که به دیگران منتقل نکند، اما او این راز را به همسر دیگر پیامبر گفت و آن را فاش کرد. خداوند رسولش را از این ماجرا آگاه ساخت. آن حضرت به همسرش یادآور شد که این کار نادرست را انجام داده، و البته پیامبر تمام ماجرا را به تفصیل بیان نکرد تا همسرش بیش از آن شرمنده نشود. ادامه آیات، آن دو زن یعنی افشا کننده راز و شنونده آن را به توبه از خطای خود توصیه کرده و می‌فرماید: با این کار دلهای شما از راه راست منحرف شده است. اگر توبه نکنید و دست بر ندارید، در واقع با هم علیه پیامبر هم دست شده اید. البته راه به جایی نخواهید برد، زیرا خداوند و فرشتگان و مؤمنان صالح یار و پشتیبان رسول خدا هستند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، رازداری یکی از ویژگی‌های همسران صالح و درستکار است و افشای راز همسر نوعی اقدام یا توطئه علیه او محسوب می شود. دو، رسول خدا نیز گاه گرفتار بعضی مشکلات درون خانوادگی می شد و این ناشی از آن بود که برخی همسران اسباب آزار و اذیت آن حضرت را فراهم می کردند، اما پیامبر با آنان با مدارا و مسالمت آمیز رفتار می کرد و با سعه صدر خطای آنان را می بخشید. 3. گاه در محیط خانه و خانواده تغافل و سعی صدر لازم است و باید برای فرد خطاکار راه توبه و بازگشت باز باشد. لذا نباید به صرف مشاهده خطا از روی یکی از اعضا محیط خانواده را به هم ریخت و موجب تشدید تنش در خانه و تضعیف روابط خانوادگی شد. و نکته پایانی این که هرگاه رسول خدا مورد توهین و تهمت قرار گیرد یا علیه آن حضرت توطئه شود، وظیفه مؤمنان دفاع تمام قد از آن بزرگوار است تا دشمن نتواند جایگاه آن حضرت را تضعیف و خدشه‌دار کند.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
نوبت میرسه به بخش کارشناسی برنامه. در خدمت کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌های ایشان را میشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. در آخرین برنامه از این سلسله مباحث اشاره شد که نماز نماد بارز و برجسته عمل صالح است که نشانه ایمان به شمار می رود و نماز در سیره انبیاء الهی جایگاهی ویژه‌ای داشته است. نمونه ای را که قرآن روایت می کند از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام ذکر کردیم. در ادامه اون سخن مطلبی را از امام حسین علیه الصلاه و السلام یادآور می شویم. امام حسین علیه الصلاه و السلام حتی ظهر روز عاشورا که روز بسیار تلخ و از طرف دیگر روزی بسیار سرنوشت سازی برای اون حضرت بود و مسائل عادی برای اون حضرت اهمیتی نداشت، چون شرایط بسیار بسیار متفاوت بود با روزهای دیگر و تمام فرزندان و اصحاب و یاران و خیام اون حضرت در محاصره قرار داشتند و دشمن همه اعلام فرصت نهایی کرده بود و گفته بود یا جنگ یا تسلیم و شرایط نظامی هم بسیار بسیار نابرابر بود و در مجموع اوضاع خطیر و ناراحت کنندهی در نظر انسانهای معمولی در اون روز عاشورا شرایط آن فراهم بود. امام حسین علیه السلام در چنین روزی در میدان مبارزه و در برابر تیرهای دشمن و چنگالهای تیز گرگان بنی امیه در اون زمان نماز را رها نکرد و در ظهر عاشورا در بحبوحه جنگ به نماز استاد و با یاران خیش نماز کرد و برخی از یاران او در هنگام نماز خوف و نماز ظهر عاشورا بر اثر تیر دشمن به شهادت رسیدند. و این نشان می‌دهد که حتی در هنگام جهاد و مبارزه کسی نمیتواند دست از نماز خوندن بردارد. نمونه دیگر حضرت ابراهیم علی نبی نواله و علیه صلات و سلام است که همسر و کودک خیش را در بیابانهای داغ و بی آب و علف مکه و در میان کوههای که هیچ حیوانی و جنبندهی و آبی و زرعی در آن وجود نداشت و هیچ آب و گیاهی دیده نمی شد رها کرد و به تعبیر خودش مسکن داد. و غرض این کار را هم در هنگام نیایش به خداوند اعلام می کند که من این کار را کردم تا خانواده و فرزندان من در کنار خانه تو که اون زمان خراب شده بود خانه کعبه و زمانی که به دست حضرت آدم علی نبی نواله و علیه السلام بنا شده بود، در گذر زمان خانه کعبه خراب شده بود و حضرت ابراهیم مأمور شد که اون را بازسازی کند و لذا فرمود که من به دستور شمای خداوند فرزندان خود را و خانواده خود را در کنار کعبه قرار دادم تا مأموریت برپایی نماز را بر عهده بگیرند و انجام بدهند. رب اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. پروردگارا من از ذریه خود در یک وادی بدون آب علف در نزد خانه تو مسکن دادم و اونها را اینجا گذاشتم، پروردگارا به خاطر این که اونها نماز را بر پای بدارن. بنابراین هجرت فرزندان و خانواده حضرت ابراهیم بخشی از خانواده اون و مسکن گزینی در کنار کعبه برای برپایی نماز بوده است که اگر اهمیت ویژه نمی داشت چون این اقدام از سوی حضرت ابراهیم صورت نمی گرفت، اون هم به دستور ویژه خداوند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج
دوستان. با این ترتیب رسیدیم با پایان برنامه امروز در وادی نور. با سپاس از همراهی صمیمانه شما، اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه در وادی نور باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایا را نگه دارتن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سرست شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک پلاچای قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آستانه فروپاشی قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که ستاره و سهراب زندگی خوبه دارند تا ای که شرکتی که سهراب اونجا کار میکنه ورشکست میشه و سهراب بیکار میشه. از طرفی ستاره که درس زبان انگلیسی خوانده در یک شرکت مترجمی کار پیدا میکنه، اما سهراب به شدت مخالف کار کردن زنش در بیرون از خانه است. اصرارهای ستاره و مادرش باعث میشه سهراب قبول کنه و سر کار بره، اما سهراب خیلی زود از این تصمیمش پشیمان میشه و ستاره میخواد کارش ایلا کنه، اما ستاره در کارش جدی است و گپهای سهراب گوش نمیده. بعد از مدتی سهراب به آمریت پلیس می آید و ادعا می کند که همسرش گم شده. او همه چیز بر پلیس تعریف می کند و به اونا می گه که ستاره به عنوان مترجم شرکت به یک سفر کاری دعوت می شه. این مسئله سهراب بیشتر از هر وقتی نگران می سازه، چرا که ستاره باید با همایون رئیس شرکت که جوان مجرد است به سفر اروپا بره. ستاره از این بابت خیلی خوش است، چرا که همیشه آرزوی چنین موقعیتی را داشته، اما مخالفت های سهراب ادامه داره. سهراب به آمریت پلیس میگه که به همایون مشکوک است و فکر میکنه گم شدن همسرش گناه همایون است. حال ادامه این داستان را با هم میشنویم.
خب سهراب خان، چه شد؟ تو با رفتن زنت به این سفر مخالف بودی؟
بله آمیر صاحب، مخالف بودم، مخالفت هم کردم. یعنی راستش من او اول که اجازه دادم ستاره بره سر کار، فکر نمی کردم همه چیز خیلی جدی شوه. اصلا فکر نمی کردم که ستاره خیلی کار برش مهم شوه.
خب بعدش چی شد؟
خب اقو مادرش گپ زدن که من مجبور شدم قبول کنم. دیگه ستاره میدونست که من راضی نیستم بره، اما بازم اصرار داشت که بره. میدونه نامه سب برش مهم نبود من راضی باشم یا نه، فقط میخواست بره. میدونستم دارم اشتباه میکنم، اون یک اشتباه وحشتناک. حالا سبا که حرکت میکنی؟
صبح که زود باید برم میدان هوایی.
ساعت چند؟
5 صبح.
اگه خواباندون بیدارم کن با موتر برسانم به میدان هوایی.
نه لازم نیست، همایون دنبالم میایه.
بعد کده که دنبالت میایه، من خودم میبرم میرسانمت. بعد از او برو با همایون جان در تیاره بشین.
باز شروع کردی ها؟ چرا ایلا نمیکنی؟ چی میخوای از جان من؟ قصد کشتن من رو داری ها؟ نمیمونی که یک آب خوش از گلون من پایین شوه؟
من که اجازه دادم بری دیگه. دیگه چی میخوای؟ دیگه چی کنم که تو خوش شوی؟ فعلا که دور دور تو ستاره خانم، هر کار که دلت هست میکنی. تا من مخالفت کنم مادرت سرم روان میکنی، هر دوی تانم سرم قغال مقال میکنی که بیخی دیوانه میشم. تو بگو من چی گناهی کردم که گیری دوتا عجوزه افتادم؟
چی؟ عجوزه؟ قبلا خب فرشته بودم، حالا عجوزه شدم. خوب است، آفرین آفرین.
با این کار کردن زندگی رو به من و خودت زار کردی.
اگه میدونستم که یک آدم خشک و سختگیر هستی هیچ وقت هم راید ازدواج نمیکردم.
خوب است خوب است، گپای نو میشنوم. عزیزم یه خورده دیر متوجه شدی که ما به دردت نمیخوریم.
اشتباه کردم اشتباه کردم. یک دقال چوب باش، دانت بسته کن. الو، سلام همایون خان، زنده باشین. بله تشکر، شما خوب هستین؟ بله بله بله، همه چیز در بکس ماندم. از راستی میگین؟ نه تشویش نداشته باشین، زنده باشین. بله آها بچشم، میبینم تانا بخیر، با من خودم.
همایون بود؟
شنیدی که همایون بود؟ میخواست بدونه کدام مشکلی چیزی دارم یا نه.
خوب گوشای تو باز کن، چی میگم برای ستاره؟ تو بین این سفر و من باید یکی رو انتخاب کنی. اگر رفتی من دیگه با تو گپ نمیزنم، وقتی اون که برگشتی خط میدم، فهمیدی یا نه؟
چرا میمونی بر وقت برگشتم؟ برو نمیل ختم هم تیار کن که دلت هست بکن، دیگه بیخی ماندیم کدی.
مرسی. صبح که وقتی از خواب بیدار شدم ستاره وقت رفته بود، ایج مرا بیدار نکده بود که برسانمش میدان هوایی. احتمالا با همایون رفته بود. نمیتونین تصور کنین نامر صبح که من چقدر حالم بد بود. یک نفر اینقدر دوست داشته باشی بازو با تو خیانت کنم؟
چه خیانتی؟ رفته بوده به یک سفر کاری.
سفر کاری کجا بود عامر صاحب؟ کل اینا پلان اونو همایون ناجوان بود تا زن من از من دور کنه. من باید اون ناجوان رو میکشتم.
حالی همایون کجاست؟
میخواستیم کجا باش عامر صاحب؟ در اون شرکت خراب شده شیشته و ادعا میکنه که هیچ از زن من خبر نداره. این رو بازگوش کنه عامر صاحب.
سیس نشانه شرکتش خوب بر من نوشته کدی؟
بله عامر صاحب، من همه چیز دقیق برتون نوشته کردم مو به مو.
بسیار خوب، از آخرین باری که همسرت دیدی گپ بزن. چطور گم شد؟
خب همسرم وقتی در انگلیس بود چند باری با ما تلفن کرد.
خب
خوش بود، ما چون خنده میکرد معلوم بود که خیلی برش خوش دلمش عامر صاحب.
خب
من خب حالم بد بود، جوابشو با سردی دادم. بعد از یک هفته همسرم اطلاع داد که پس میایه، برو میدان هوایی از پشتش.
خب
یادم هست که او شب باران میبارید.
عزیزم ما دارم بر میگردم، تقریبا ساعت 8 بجه شب میرسم میدان هوایی. بخیر خب میایی دنبالم؟
معلوم است که نمیایم، مگرم نگفتم دیگه با ما تلفن نکنی.
سهراب جان ایگه کاره ایلاکو دیگه، تو نمیفهمی که چقدر دلم برات تنگ شده.
من خب گفتم دیگه حاضر نیستم همراهت گپ بزنم.
آره بان بیم خانه گپ میزنیم. خب
چی شده؟ سفرت خلاص شد، حال مهربان شدی، یاد ما افتادی که یک چوی بیچارم دارم.
نوریه چطور است؟ میشه تلفن بدی که امرایش گپ بزنم؟
ای حال یاد آمد که یک دخترم داشتی.
من هیچ وقت شما را فراموش نکردم، باور کن هیچ وقت.
من هیچ گپی با تو ندارم، آمدی وسایلت جمع جمع میکنی که خط بتون.
خب ادامه بده.
من آدم احساساتی هستم عمر صاحب. درست است که با ستاره و قسمی گپ زدم، اما بسیار زود پشیمان شدم. ساعت 8 آماده شدم و رفتم میدان هوایی.
خب بعدش چی شد؟
باران به شدت میبارید. از دور ساعت شده بودم ببینم ستاره کی میاد که دیدم همراه همایون آمد.
خب
هر دویشان خنده میکردن. هر کس اونا رو از دور میدید فکر میکرد که یک زن و شوی خوشبخت هستن. میفهمین ستاره از دور خیلی خوشبخت به نظر میرسید.
خب بعدش چی شد؟
میخواستم پیش برم، اما
خب
پایم سوس شد، حرکت نکردم. یک گوشه در تاریکی شب استاد شدم که مرا نبینم.
خب
هماین یک تکسی گرفت، هر دو سوار تکسی شدن رفتن. من ماندم زیر باران تنها، دل شکسته. این زن دیگه زن من نبود.
خب
ستاره یک زن غریبه شده بود برم، یک زنی که بعد ساوردن دوبارش خیلی سخت به نظر می‌رسید. مرسی.
سلام، آمدی؟ کجا بودی؟ وای چی تر و تری چودی؟
رسیدن بخیر.
وای سهراب، نمیدونی که چقدر دلم برات تنگ شده بود. یالا رسیدم، خیلی مانده استم، باورت میشه؟ راستی نوریه کجاست؟
میخواست کجا باش؟ خانه مادرت.
دلم بر دخترم یک ذره شده، صدقی چشمکای عزیزشم.
تو دلم داری؟ احساس هم داری؟
سهراب، هیچی طرز برخورد است. بعد یک هفته من دیدی، چرا قدر سرد برخورد میکنی؟ او کسی که باید خفه باشه مستم، نه تو.
چی هست؟ توقع داری که پیش پایت قربانی کنم، مچون بغل کشی کنم، خوش آمد بگویم؟ من که برات گفتم همه چیز بین ما خلاص شده رفته.
بله، خلاص شده که تازه نشدی به این میدان هوایی پشتم.
حاجت نبود، تو که با همون جانت خوش بودی، شانه به شانه همراه میرفتین. و خودش برای تکسی گرفت، هر دویتون سوار تکسی شدن.
شرم شو سهراب، یک ذره حیا کو. تو خجالت نمی کشی در مورد زنه دی قسمی گپ می زنی؟ او با من لطف کرد، دید که شوهر بی غیرتم از پوشم نامده، او مرا تا خانه رسان، دلش سوختک.
من بی غیرتم؟ نه من بی غیرتم.
من گپ با تو ندارم، میرم خانه مادرم دخترم رو ببینم. خسته شدم دیگه، میرم پیش مادرم باشم، میرم جایی که مرا خوش داشته باشن، مرا بپذیرن.
من به غیرت هستم، راست میگی. اگه من غیرت داشتم یک دانه موی در سرت نمیموندم، نمیموندم که با مرد نامحرم بری یک هفته گم شوی باز بیای.
بس است دیگه سهراب، ای بابا بس است، ایلایم کنه گه. 24 سال فقط هم تو گپای دریوری میگی، اکثر گپای نامربوط میزنی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با بنده همراه باشید و بشنوید برنامه روایتگر گنج ها را.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج‌ها.
Thank you. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که طاعات عباداتتان مقبول قرار بگیرد انشالله. دوستان عزیز، دیروز 21 ماه حود سال روز بزرگ داشت نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ایرانی بود. به همین مناسبت برنامه این هفته روایتگر گنج ها به صورت ویژه تهیه شده که تقدیم حضور شما میشه. همراه ما باشید. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم. حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری است. مورخین با استناد به اشعار و آثار به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جز خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رود کانجا چای یا گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعران بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابوالعلا گنجوی از رونق بسیاری برخوردار بود و شاعران بزرگی چون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود موجب شده بودند که این شهر به صورت یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگ شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعر بلند پایه ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش ذریح ساختند و خاک او زیارتگاه دوستدارانش شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم روبه و ایرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همانجا بنایی ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. نظامی در خانواده بازرگان و متمول دیده به جهان گشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانشهای متداول عصر خود آشنا شد و بخش عمده ای از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است.
نظامی مثل هر انسان دیگه در روزگار حیاتش حوادثی رخ میده. عجیبه که این حوادث را بعضیش را به انواع تصویرهای بسیار بسیار زیبا تعریف کرده و به تصویر کشیده. تنها درباره موضوعهایی که به اصطلاح مستقیم با خلاقیت او یا با سرنوشت سرودهاش رابطه داره، یعنی میتونیم به مفاهیمی دست بیازیم. در هر کدوم از آثارش یه تیکه هایی و یه بخش هایی در مورد احوال خودش میگه، ولی در مورد معیشت و شیوه معاش خودش صحبتی نمیاره. روی هم رفته در آثار نظامی به مفاهیم درد و غمهای بسیار عمیق و نهانی بر میخوریم. گهگاه شاعر از زمانه و زندگی و از وضعیت خودش شکوه میکنه. اونایی که مدعی اینن که نظامی به صوفیگری نظر داشته یا تمایل داشته و همین شکوه هاش استناد میکنن، ولی اینطور نیست. واقعا جزو یک قوم خاصی یا یک آیین خاصی نبوده، میدونستیم که فقط مسلمانه. چیزهایی که در مورد این شاعر میدونیم اینه که هیچگاه دست به کاری که خلاف شرع نزد، هیچگاه سراغ منهیات نرفت، سراغ مسکرات نرفت و اینها رو میدونیم، ولی شکوه های بسیار عمیق و غمگنانه هم داشته که این هم بیشتر از کیفیات روحی و فردی اوست. شاید از دست دادن آفاق اون کنیزک قفچاقی خیلی او را به طرف غم کشونده است.
بخشی رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر. با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. غیر از ابیات پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای 5 مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان 5 گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این 5 مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و اسکندرنامه که اسکندرنامه خود شامل 2 بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را می توان به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکر نویسان و محققان بعد از خود بوده است. شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظر بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیاری سعی کردند که مثنوی های چون او بسرایند که از آن جمله می توان به جامی، امیر خسرو دهلوی، خاجوی کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثار به یادگار مانده از نظامی، خصوصاً مخزن الاسرار، اقبال نامه و مقدمه تمام مثنوی‌هایش نشان از حکمتدانی او دارد. به اعتقاد بیشتر محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعار به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعر و هنر داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبانی خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمی را بیان کند و در واقع